شادبارگزاری کنند، اما درس و مشق اصلی دانش آموزان در پیام رسانهای دیگر باشد. آموزش و پرورش از رضایت 70% مردم از شاد خبر داده، اما یک نظرسنجی دیگر از سوی خبرگزاری جمهوری اسلامی نارضایتی 65% مردم از شبکه شاد را نشان داده است که برخی از آنها به ناچار آموزش فرزندشان را در یک پیام رسان دیگری دنبال می کنند.
میگن موافقت نمی کنند، نه خانواده ها نه مربیان، چون میگن قطع وصل میشه، ناقصه. بعد برای همین دیگه بسترشون از واتساپ استفاده میکنن این متاسفانه. بله بیشتر به خاطر اشکالاته، کیفیت لازم رو نداره متاسفانه شد. حداقل اینه که برای معلمایی که میخوان ارتباط بگیرن با دانش آموز این مشکل رو دارن.
البته این رویگردانی چندان هم با رغبت نبوده است، چرا که با توجه به رایگان بودن شاد، استفاده از پیام رسانهای دیگر هزینه های مالی را به خانواده ها تحمیل میکند.
والا شماره شاد دست ازمون گرفته، ولی اخیرا باز نمیشد. دخترم رفته مدرسه مراجعه کرده، بهش گفتن که معلماتون یکی تو ایتاس، یکی تو واتساپ، یکی نمیدونم تو خلاصه، همشونو باید هر هفته بسته بخرم برای دخترم. هر سری تقریبا یه بسته سیدی 30,000 تومان خرجش میشه.
مسئولان سامانه شاد آموزش و پرورش میگویند سال گذشته شبکه مشکلاتی داشت، اما با ارتقایی که امسال صورت گرفت این مشکلات به حداقل رسیده است.
خدا رو شکر میکنیم که در آستانه شروع سال تحصیلی نسخه جدید از شاد با حضور سرپرست وزارت آموزش و پرورش، مدیر عامل همراه اول و اصحاب رسانه رونمایی میشه.
البته مدیر سابق شبکه شاد به پیک بامدادی میگوید اشکالات سال گذشته این شبکه برطرف نشده و حتی ارتقا و بروزرسانی شاد که شهریور امسال اعلام شد جزئی بوده است. آقای الحسینی:
باید بروزرسانی میشد در تابستان و باید بروزرسانی میشد برای اول مهر ماه، و متاسفانه این کار از نظر نرم افزاری و اینها اتفاق نیفتاده و در کمترین میزان خودش این اتفاق افتاده به تعبیر صحیح تر، لذا پاسخگو نیست و مشکلات جدی همچنان باقی است و دانش آموزا و معلما و تمام کاربران در واقع زیانش رو میبرن.
الان ما اتفاقا من یادم توی شهریور بود یه برنامه‌ای گفتم به روز رسانی شاد، یعنی اون به نظر شما کافی نبود؟
نه خیر. اون به روز رسانی در حد اقل بود، ما به روز رسانی حد اکثری و دادن یه ورژن جدید رو نیاز داشتیم.
پاسخ آقای حبیبی، مدیر کل دفتر فناوری آموزش و پرورش:
مشکلاتی بوده در استفاده، ولی این مشکلات نسبت به سال گذشته به مراتب کمتر هست.
خب از چرا تعدادی از مدارس کماکان دارن از نرم افزارهای دیگه به سامی بهره میبرن؟
شاید یه بخشش مدارس خاص، مدارس ویژه‌ای هستن که خب شاید منشأ خاص خودشون رو طراحی و پیاده سازی کردن، اما امکانات شاد برای ارائه آموزش ها فراهم هست.
به این استفاده از واتساپ و اسکایروم و دیگر نرم افزارهای طراحی خاص اون مدرسه نیست، یه چیز فراگیره که قسمی از مدارس به این سمت رفتن. میخوام ببینم علت بسیار خاصی داره
استفاده از واتساپ که خب طبیعتاً چون پیام رسان خارجی هست ممنوع است. شاید یکی از دلایلی که از نرم افزارهای شبیه اسکایروم استفاده میشه این باشه که شاد خب هنوز ویرچوال کلاس روش ارائه نشده. انشالله تا پایان آبان ماه، اوایل آذر ماه ما دنبال این هستیم که سرویس ویرچوال کلاس هم ارائه بدیم.
اگرچه آبان آغاز آموزش حضوری دانش آموزان در مدارس اعلام شده است، اما برخی اتفاقات کرونایی ممکن است دوباره این آموزش حضوری را تحت تاثیر قرار دهد. از این رو ارتقای واقعی شبکه شاد برای رفع مشکلات آن میتواند آموزش و پرورش را به عدالت آموزشی نزدیک‌تر کند.
خب گزارشی بود درباره مشکلات شبکه شاد. شماره پیامک ما برای اعلام نظر شما شنوندگان عزیز 3610. ممنون از همراهیتون، روز بخیر، خدا نگهدار.
این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام عليك يا
يا رسول الله السلام عليك حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك حبيبي يا نبي الله يا رسول الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك حبيبي يا نبي الله يا رسول الله.
سلامی دوباره به محضر شما خوبان شنوندگان فهیم و دوست داشتنی رادیو معارف، انشاءالله که ایام بهتون خوش بگذره. یک بار دیگه بهتون تبریک میگیم روزهای شادی بخش و نویدآفرین ماه ربیع الاول رو. ساعت 8:37 از شما از همچنان با رادیو سراسری معارف همراه هستید. تا لحظاتی دیگر با شما عزیزان خواهیم بود و برنامه پنجره رو تقدیم میکنیم. ساعت 9 زمان پخش برنامه این خانه روشن است میباشد با کارشناسی حجت الاسلام و مسلمین عباسی ولدی. 9:30 برنامه زنده روبه راه رو تقدیم میکنیم. 10:55 کلام امام رو شنونده هستید. ساعت 11 زمان پخش خبرهای معارفی از این رسانه دینی خواهد بود. 11:15 عزیزانی که سوال های شرعیشون رو برای رادیو معارف فرستادن میتونن پاسخ رو در این برنامه از زبان نمایندگان مراجع معظم تقلید بشنوند. 11:35 زمان پخش برنامه اذانگاهی ظهر هست. اذان ظهر امروز به وقت قم ساعت 11:52 هست. حساب و کتاب نام برنامه است که ساعت 12:05 تقدیمتون میشه. این برنامه اختصاص داره به مباحثی مربوط به مصادیق حق الناس. برنامه جرعه سخنان آیت الله استادی رو تقدیمتون خواهیم کرد. در این برنامه به شرح احادیث کتاب شریف کافی اختصاص داره. پیک هدایت رو ساعت 12:40 پخش میکنیم. سخنان حجت الاسلام و مسلمین نجفی نژاد درباره شرح نامه های امام کاظم علیه السلام. بر بال سخن که ساعت 13 پخش میشه اختصاص داره به سخنان حجت الاسلام و مسلمین ماندگاری درباره پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. روایت کتاب رو ساعت 13:30 میشنوید. درباره دلتنگ نباش نام کتابی است که در این برنامه روایت خواهد شد. دعای هفتم صحیفه سجادیه رو ساعت 13:45 براتون پخش میکنیم با قرائت محمد امیر کسمایی و پایان بخش برنامه های امروز هم پیام ولایت خواهد بود. سخنان کوتاهی از رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای مد ظله العالی. دعوت میکنم در این لحظه با برنامه پنجره همراه باشید که یک موضوع مستند رو در این برنامه براتون شرح و توضیح خواهیم داد و انشالله همچنان حالتون خوب باشه و فرصتتون رو تنظیم کنید با برنامه مورد علاقتون که از رادیو معارف تقدیم شما سروران گرامی میشه همراه باشید.
هواپیمای شرکت ایر فرانس وقتی 12 بهمن 1357 به سوی تهران پرواز کرد، اگرچه میلیون ها ایرانی را پس از سالها از چشم انتظاری رهانید، دلهایی را نیز غمگین کرد. کسانی بودند که در همان 116 روز حضور امام خمینی در نوفل لوشاتو تحت تأثیر قرار گرفته بودند. یکی از آنان بانوی تونسی بود که شیعه شد و بعدها معروف شد به خدیجه انقلاب.
Oh
مهرزیه لائیب 28 ژانویه 1937 در خانواده ای اصیل و ثروتمند در تونس متولد شد. او در دوران جوانی به فرانسه مهاجرت کرد و با عبدالمجید لائیب ازدواج کرد که حاصل این ازدواج 4 دختر و 4 پسر بود. دخترش منیره با اشاره به ویژگی‌های اخلاقی بانو لائیب می‌گوید:
مادر من زنی بود که قلب بسیار بزرگ و مهربونی داشت و همین قلب مهربون باعث شد بعد از پذیرش مذهب تشیع بسیاری از جوانا رو جذب مکتب اهل بیت کنه و خیلی از جوانای فرانسوی به خاطر اخلاق پسندیده مادرم با مذهب اهل بیت آشنا شدن. مادرم اول امام خمینی رو در تلویزیون دیدن و بعد از اون بود که تصمیم گرفتن به دیدن چنین شخصیتی در نوفل و شاتو برن. وقتی از دیدار با امام خمینی برگشتن، زندگیشون دگرگون شده بود. در همون سالهایی که برای اولین بار با امام خمینی ملاقات کردن، در واقع با یک نور مواجه شدن. نوری که در زندگی مسیرشون رو تغییر داد و هدایتشون کرد.
بعد از آنکه امام خمینی فرانسه را ترک کرد، بانوی ثروتمند فرانسوی به دنبال راهی بود تا به انقلاب ایران کمک کند. به همین دلیل به سراغ مرکز اسلامی دانشجویان ایرانی رفت.
با تلاش بسیار و پرسان پرسان اینجا را پیدا کردم. اونجا را به نام مسجد ایرانی ها نام می برد و مسجد ایرانی ها را پیدا کردم و الان آمدم که شما ما رو هدایت کنید. خب ما شاید در ابتدا خیلی جدی نگرفتیم قضیه رو، اما بعد از مدتی دیدیم نه، ایشون کاملا جدیه در عرض کنم سخنان خودش. کمک های اون موقع ماه رمضان بود، دیدیم یک کارتون های بسیار زیادی که پر از عرض کنم که کنسرو ها و غذاها و اینها بود، ایشون آورده بود، گفتن اینا رو اطعام کنید بین مسلمان ها برای افطار و اینها. ما کم کم به خونه ایشون رفتیم، باب مراوده باز شد، مدتی گذشت، با ایشون صحبت شد. بعد از مدتی ایشون آمد من رو پیدا کرد، بعد از مدتی گفت من یک خوابی دیدم و میخواستم این خواب رو فقط برای شما تعریف کنم. ایشون گفت من خواب دیدم که من و این جماعت در یک کشتی سواریم و بر بالای این کشتی نوشته سفینه نجات و پیغمبر اکرم و 5 تن آل عبا در این کشتی هستن پیرامون پیغمبر اکرم. حسنین رو میدیدیم، فاطمه زهرا سلام الله علیها رو میدیدیم، امیرالمومنین میدونستیم اینا هستن، ولی چهره اینها رو من نمیتونستم ببینم. چهره اینها بر ما پوشیده بود و من از خواب بیدار شدم هراسان، میخواستم ببینم تعبیرش چی. عرض کردم خب این دیگه تعبیر نمیخوان، این رویای صادقه است و تعبیرش هم در خودشه. این هست که شما در کشتی نجات سوار شدید و خداوند شما رو پذیرفته، ائمه اطهار شما رو پذیرفتن، در این کشتی سوار شدید و محبت اهل بیت علیهم السلام رو خداوند به شما عطا کرده. ایشون به این معرفت رسید و از عارفان شد.
مادام لائیب و همسرش که از شهروندان فرانسوی بودند، ثروت خود را در راه اسلام و دفاع از انقلاب اسلامی انفاق کردند، به طوری که 10 خانه را در اختیار دانشجویان مسلمان مقیم فرانسه قرار دادند و از کانون اسلامی دانشجویان مسلمان حمایت کردند. تا کنون 10 مسجد به واسطه کمک‌های مالی این بانوی فرانسوی در فرانسه بنا شده است. دکتر سید محمد رضا دستغیب از کسانی است که در آن دوران در فرانسه حضور داشت.
همه چیز رو در طبقه اخلاص گذاشت. ایشون مادر میاد یک دستگاه چاپی رو برای ما خریداری کرد، اون موقع به مبلغ 700,000 فرانک، مبلغ بالایی، الان شاید 100 میلیون تومان قیمتش باشه، و هر چی داشت برای کمک میکرد. خانه های متعدد، خانه هایی که اینها رو در اختیار دانشجویان قرار میداد که واقعا از لحاظ مسکن در مضیقه بودن، سفره های افطار مینداختن، بودن به بحث نشر و چاپ کتاب و تا آخر عمر هم من یادم میاد در تمام فعالیت هایی که وجود داشت، خودش و اطرافیانش که بالغ بر شاید 50-60 نفر میشدن، اینها شرکت میکردن، حتی بارها و بارها اینها مورد ضرب و جرح قرار گرفتن.
اما فعالیت بانوی فرانسوی به همینجا ختم نمیشد.
وقتی ما میگیم خدیجه انقلاب اسلامی، تنها در بحث ثروت و صرف ثروت نیست. ایشون بله ثروتش رو داد، اما ایشون تمام وجودش رو در اختیار اهل بیت قرار داد، تمام قلبش رو تقدیم کرد. او رو جادوگر خطاب کردن، در روزنامه‌های فرانسه نوشتن که این جادوگره، جادوگری است که مردم رو جذب میکنه به خودش. افراد رو خواستن پراکنده کنن، او رو به زندان بردن. به یاد شعب ابی طالب افتادم که در اونجا اصحاب و خدیجه کبرا چه لطمات و زحماتی رو، همین مسیر رو ایشون طی کرد.
در زمان جنگ، یعنی همان وقتی که عراق میراژها و تجهیزات جنگی خود را از فرانسه دریافت می‌کرد، خانم لائیب شهروند ثروتمند فرانسوی برای رزمندگان ایرانی مجروح در جبهه دارو می‌فرستاد. دکتر محمد سلیمانی که در دوران دانشجویی در فرانسه با خانم لائیب آشنا شده، با اشاره به ویژگی‌های اخلاقی او می‌گوید
در زمینه تأمین دارو برای جبهه‌های جنگ خیلی کمک کرد. کمک‌ها جمع‌آوری می‌شد و ارسال می‌شد به ایران. اون موقع منافقین در متروهای مختلف پاریس توزیع می‌شدند و امضا علیه نظام انقلاب اسلامی جمع می‌کردند، تبلیغات سوء و مخربی علیه انقلاب اسلامی و حضرت امام انجام می‌دادند. با این فعالیت‌ها اینا اونو تمام خونسا می‌شد، چون قوی بودن، هم مسلط به زبان، هم مسلط به مبانی اسلامی و انقلابی. اینا بحث می‌کردن و واقعا اینا را منافقین رو گذاشته بودن یک کنجی، اینا رو دیگه نمیتونستن اونجوری که باید فعالیت رو کنن.
به همین دلیل بود که خانم لائیب که ثروت خانوادگی از شامل چند هتل، کارخانه و خودروهای متعدد بود، همان اوایل انقلاب اسلامی به دادگاهی در پاریس فراخوانده و به 5 سال زندان محکوم شد.
پرونده قرمزی روی میز قاضی بود که در اون مادرم به خاطر کمک به دانشجوهای ایرانی و برگزاری راهپیمایی متهم شده بود. مادرم مستقیم به زندان رفت بدون اینکه حتی فرصت پیدا کنه وکیل بگیره و از خودش دفاع کنه. مادرم هر بار از من کارتون‌های پر از کتاب دعا، قرآن و زندگی اهل بیت رو می‌گرفت تا در زندان توضیح کنه. هر شب در زندان اذان می‌گفت و کسایی که مسلمون شده بودند پشت سرش نماز می‌خوندند. صدها نفر در زندان تحت تأثیر او قرار گرفتند و همین شد که بعد از گذشت 6 ماه از محکومیت 5 ساله مادرم، مسئولان قضایی فرانسه که از نفوذ مادرم بین زندانی ها احساس خطر می کردند، او رو به ناچار آزاد کردند. مادرم بلا فاصله بعد از آزادی از زندان پاریس گفت می خواهم به دیدار امام خمینی برم.
خدیجه انقلاب اسلامی نخستین بار بود که به ایران می آمد.
جالب ایشون وقتی که از هواپیما در فرودگاه مهرآباد میشینه و از پله ها که میون پایین پاشون به خاک جمهوری اسلامی ایران میرسه، سجده میکنن و خدا رو شکر میکنن. ایشون از اون بالا که نشسته بود و امام رو نگاه میکرد، امام داشت صحبت میکرد، خب فارسی صحبت میکرد، ایشون هم متوجه نمیشد که مثلا کسی هم نبود براش ترجمه بکنه، عشق میریخت. وقتی برگشت دوباره به فرانسه، این فعالیتاش چند برابری شد.
بانو لائیب کسی است که ثروت خود را در راه اسلام و مکتب اهل بیت انفاق کرد و بسیاری از افراد به سبب اخلاق پسندیده او به مذهب شیعه گرایش پیدا کردند. عبدالله، پسرخوانده مادام لائیب.
Je m'appelle Abdallah. Abdallah, je suis de nationalité française.
من اسمم ژان پیر لوکره و ملیتم فرانسویه. اصلیت من از جزیره گواتلوپ، یکی از مستعمرات فرانسوی است. دومین باریه که به ایران و شهر مقدس قم سفر میکنم. اولین بار در مراسم خاکسپاری بانو لائید به ایران اومدم. قم برای من یادآور شهر فاطمه معصومه است و شهر امام خمینی، شهری که امام خمینی انقلاب رو از همینجا شروع کرد.
ژان پیر لوبره، پسرخوانده بانو لائیب که به مدت 30 سال با این بانوی بزرگوار زیسته است، از روحیات او میگوید، در حالی که بغضی در گلو دارد و اشک در چشمانش حلقه زده است.
سی ساله بودم که با خانم لائیب آشنا شدم. بعضی دوستان من میگفتند بانوی مهربانی هست که دوست داریم با اون آشنا بشیم. هیچ ذهنیتی نسبت به ایشون نداشتم. وقتی با او برخورد کردم، بانوی رو دیدم که چهره بسیار نورانی و خندان داشت. در اولین برخورد جذب اخلاق و رفتار ایشون شدم. بانو لائیب گفت: تو مثل پسر من هستی و من دوست دارم اسم تو عبدالله باشه. و من به شدت تحت تأثیر کلام ایشون قرار گرفتم. قبل از آشنایی با خانم لائیب من یه مسیحی بودم، البته نه یه مسیحی بسیار عامل. من مسیحی بودم چون خانواده هم مسیحی بودن. مادام لائیب زنی سرشار از ایمان و تقوا بود. هر وقت ایشون رو میدیدم بی اختیار تحت تأثیر نورانیت ایشون قرار میگرفتم. نمیتونم برای شما توضیح بدم چه احساسی دارم و این یه ارتباط معنوی و قلبی قوی مبتنی بر تقوا و ایمان. تحت تأثیر کلام ایشون بودم که جذب رفتار این بانوی محترم شدم. با توضیحاتی که درباره اسلام به من داد احساس کردم گم شده خودم رو پیدا کردم.
Les gens ne connaissaient pas trop l'islam et commençaient de parler de Dieu, d'Allah tout le temps, d'Allah, d'Allah.
اون لایب روش خاصی داشت. وقتی از اسلام برای دیگران میگفت، ابتدا از خدا میگفت و سعی میکرد از مبدا هستی که فطری است و در قلب همه وجود داره سخن بگه و یادآوری کنه. وقتی دوباره خدا صحبت میکرد، طرف مقابل آماده میشد برای پذیرش حقیقت. بعد از اینکه احساس میکرد کسی پذیرای حقیقت شده، اون وقت از دین خدا سخن میگفت و از اسلام که کامل ترین دین خداست میگفت. این گونه افرادی که قلبشون پذیرای حقیقت شده بود به اسلام می‌گرویدند.
با مادام لائیب ما کنورتی به اسلام.
ارتباط من با خانم لائیب ارتباط معنوی خاصی بود، چون خانم لائیب منو با اسلام آشنا کرد، به من زندگی بخشید. بنابراین مادام لائیب مثل مادر نبود برام، بلکه در واقع مادر من بود، چون به من حیات دوباره بخشید و زندگی من رو عوض کرد و به مسیری هدایت کرد که سراسر نور بود.
مادام لائیب faisait énormément de bien aux gens, au service de l'islam, au service de l'islam avec une très 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 grande discrétion.
ایشون بسیار بخشنده بود و به دیگران هم کمک میکرد. روزهایی میشد که به اتفاق به محله های مختلف پاریس میرفتیم و ایشون مخفیانه به فقرا کمک میکرد. هیچ کدوم از ما، حتی خانواده مادام لائیب، نمیدونستن که ایشون به چه کسانی کمک میکنه. من از بانو لائیب یاد گرفتم سخاوتمند باشم، یاد گرفتم محرومان رو حمایت کنم، خصوصا حامی یتیمان باشم و نسبت به اونها احساس مسئولیت کنم.
مادام لائیب était très croyante, elle était toujours été une très grande croyante, pétrie de foi, mais il manquait quelque chose.
مادام لائیب یک زن به تمام معنا مؤمن بود. حتی قبل از اینکه شیعه بشه مسلمان مؤمنه‌ای بود، ولی همیشه احساس میکرد گمشده‌ای داره و بخشی از اسلامی که داره ناقصه. همیشه به دنبال گمشده خودش بود تا اینکه با امام خمینی ملاقات کرد. وقتی با امام ملاقات کرد احساس کرد حقیقت تازه‌ای در وجود او شکفته. بعد از اون در فرانسه با دانشجویان مسلمان ایرانی آشنا شد و این ارتباط عمیق‌تر شد و احساس کرد گمشده خودش رو پیدا کرده. در یکی از تظاهرات‌های دانشجوی مسلمان در پاریس یکی از خودروهای پلیس قصد داشت به دانشجوها حمله کنه، ولی مادام لایب خودش رو در مقابل ماشین پلیس قرار داد و حاضر شد جون خودش رو به خطر بندازه ولی به دانشجوها آسیبی نرسه. تا این حد حاضر به فداکاری بود.
آرزوی بانویی که ثروتش را برای انقلاب اسلامی خرج کرد دفن شدن در ایران بود، خواسته ای که همیشه تکرار می کرد و خدا آن را اجابت کرد.
مادرم بعد از یک مسیر طولانی از مجاهدت و ایثار دعوت حق رو لبیک گفتن. ایشون در بستر بیماری به من گفتن دخترم منو به ایران ببر، میخوام در سرزمینی که امام خمینی اونجا بوده دفن بشم.
در آخرین لحظات روزهای آخر عمرش من به ملاقات ایشون رفتم، ایشون دیگه حرف نمیتونست بزنه. وقتی شنیدم که ایشون تقاضا کرده که در ایران دفن بشه، در واقع پس از اون بود که ما تصمیم گرفتیم این خواسته ایشون رو محقق بکنیم و تلاش کردیم که اتفاق بیفته و در حقیقت این اتفاق افتاد و ما خوشحال هستیم که ایشون به یکی از خواسته های خودش رسید و ما تونستیم واسطه این امر بشیم.
در روزهای آخر همیشه کنار او بودم، حتی زمانی که در خونه دخترش بود هر روز اون رو ملاقات میکردم و در روزهای آخری که در بیمارستان بستری بود اون رو رها نکردم.
مدام لایب،
او در روزهای آخر عمرش اطرافیان و خانواده رو برای پذیرش این موضوع آماده میکرد، از مرگ و معاد میگفت و از ما میخواست مرگ رو به عنوان یه حقیقت و راهی برای رسیدن به وصال معبود بپذیریم. بانو لایب درسته یه شهروند فرانسوی بودن، ولی ایران رو وطن خودش میدونست و به علت علاقه وافری که به امام خمینی داشت همیشه میگفت من دوست دارم در سرزمینی که امام خمینی هست دفن بشم و وصیت کرد که بعد از مرگ پیکر ایشون رو به ایران بیارن.
بانو لایب 14 دسامبر 2015 میلادی در 79 سالگی در پاریس درگذشت. از پرکشیدن روح بانو لایب در پاریس تا انتقال جسمش به قم چند روز بیشتر طول نکشید. پیکر بانو مهرزی لایب، مشهور به خدیجه انقلاب اسلامی، در سال روز ولادت پیامبر خدا و امام صادق علیه السلام در آرامستان بقیع قم آرام گرفت.
من به بانو لایب خواهم گفت تو بودی که راه حقیقت رو به من نشون دادی، تو بودی که اسلام رو به من نشون دادی و معرفی کردی، تو بودی که مذهب اهل بیت و سیره امام خمینی رو به من معرفی کردی و مسیر زندگی منو تغییر دادی، تو مادر من بودی و من به تو قول خواهم داد این مسیر رو ادامه بدم تا روزی که تو رو در کنار رسول الله ملاقات کنم.
هر که شد محرم دل در حرم یار بمان، وان که این کار ندانست در این کار بمان، از صدای سخنش ندیدم خوشتر، از صدای سخنش ندیدم خوشتر، یادگاری که در این گنبد دفا بمان، یادگاری که در این گنبد دفا بمان، یادگاری که در این گنبد دفا بمان، یادگاری که در این گنبد دفا.
رسیدیم به ساعت 9 و همچنان همراه لحظات و دقایق شما عزیزان شنونده هستیم که وقتتون رو به رادیو معارف اختصاص دادید. برای این لحظه شما همطور که قبلا هم اعلام کردیم برنامه این خانه روشن است رو در نظر گرفتیم با سخنان حجت الاسلام و المسلمین عباسی وردی. 25 دقیقه با این برنامه همراه باشید.
این خانه روشن است، روشن به نور حق.